بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرابع أن الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقع فيهما هو وجوب الاجتناب، لأنه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقع. تنبیه چهارمی که در پیش داریم بحث مهمی داره و اون بحث این است که خب شما میدانید ما قبلا عرض کردیم علم اجمالی به وجود حرام واقعی در شبهات محصوره حکمش وجوب احتیاط و اجتناب از طرفین شبهه است، چون مقدمه انجام تکلیف حرام واقعی این است که از اطراف شبهه اجتناب کنیم. لذا اگر می دانیم یکی از دو مایع خمر است، یکی از دو مایع نجس است، باید از هر دو اجتناب کنیم به عنوان مقدمه انجام تکلیف اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن النجس. خب سوال این است که آیا سائر آثار شرعیه مترتبه بر حرام رو ما میتونیم بر اطراف علم اجمالی مترتب بدانیم یا نه؟ یعنی عرض کنم خدمت شما، چطور اگر حرام خودش واجب الاجتناب طرفین شبهه هم مثل حرام واجب الاجتنابن به عنوان مقدمه برای انجام اون تکلیف واقعی؟ آیا غیر از وجوب اجتناب که یک حکم تکلیفی است، آیا اون آثار دیگر بار می شود یا نمی شود؟ مثال بزنم براتون. مثلا فرض کنید وقتی ما می دانیم یکی از دو ظرف خمر است، اگر خود خمر وجوب اجتناب داره، این طرفین شبهه هم اون وجوب اجتناب رو دارن. خب این درست، اما غیر از وجوب اجتناب به عنوان حکم تکلیفی آیا آثار دیگر هم باره؟ مثلا اگر کسی خود خمر رو بخوره حد برش جاری می شود، آیا اگر مشتبه به خمر رو هم بخوره، یکی از طرفین شبهه رو بخوره، آیا حد برش جاری می شود یا حد بر او جاری نمی شود؟ خب شیخ انصاری ابتدا یک حکم کلی میکنه که اون آثار دیگر غیر از حکم تکلیفی وجوب اجتناب بار نمیشه. مثلا اگر کسی یکی از این دو طرف رو خورد، حد خمر بر او جاری نمیشود، یعنی او رو شلاقش نمیزنن به عنوان حد خمر، بلکه اصل عدم موجب حد، اصل عدم وجوب اجراء حد جاری میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که خب ما عرض کردیم دلیل وجوب اجتناب این است که اجتناب مقدمه انجام تکلیف واقعی است. یعنی برای اینکه اجتناب عن الخمر رو ما بهش عمل کنیم، از تک تک طرفین و اطراف اطراف شبهه اجتناب میکنیم. به خاطر چی اجتناب میکنیم؟ برای اینکه اون اجتناب عن النجس تحقق پیدا کنه، یعنی به او عمل کرده باشیم. اما اون آثار دیگر مثل اجراء حد شرب خمر و امثال اینها، اینا مقدمه برای انجام تکلیف واقعی نیستن. یعنی اینجور نیست که اگر یه کسی یه طرف رو خورد من حد جاری کنم، اجراء حد بشود مقدمه برای اون انجام تکلیف واقعی. اجرای حد ربطی به او نداره. حالا مثالهای دیگری رو هم برای سائر آثار میتونیم بشماریم، مثل جواز بیع احدهما. چطور اگر مثلا فرض کنید یکی از طرف این خمر باشه، ما خود خمر رو همینجور که خود خمر رو نمیتونیم بفروشیم، عرض کنم سوال این است که آیا احد الطرفین رو هم نمیتونیم بفروشیم؟ ممکنه یک کسی بگه نه بیعش اشکالی نداره، این بیع عدم جوازش به خاطر خمریتش بود، این مشتبه به خمر است و مشتبه به خمر این عدم جواز بیع رو مثلا بگیم نداره. خب عرض کنم خدمت شما، یکی از مواردی که به عنوان اثر شرعی مترتب به حرام معلوم به اجمال در شبهات محصور مطرحه اینه که اگر مثلا میدانیم یکی از دو ظرف نجسه، آیا میتونیم حکم به تنجس ملاقی یکی از اطراف شبهه بکنیم یا نمیتونیم حکم کنیم؟ مثلا اگر من میدانم که یکی از این دو تا ظرف نجسه، چطور از خود نجس باید اجتناب کنم؟ از این دو تا ظرف هم باید اجتناب کنم، این روشن. اما اگر من دست با رطوبت خودم رو به خود نجس بزنم، قطعا دستم نجس میشه. اما اگر من دست با رطوبت خودم رو به یکی از اطراف شبهم بزنم، باز میتونیم حکم به نجاست دست بکنیم یا نمیتونیم حکم به نجاست دست بکنیم؟ در واقع آیا حکم به تنجس ملاقی احد الاطراف، اطرافی که شبهه در نجاستشون داریم، آیا میتونیم، علم اجمالی داریم، شبهه هم محصور است دیگه، آیا میتونیم حکم به نجاست ملاقی بکنیم یا نمیتونیم بکنیم؟ که این در واقع یکی از اون آثاری است که به طور کلی ازش بحث کردیم. درست شد؟ حالا ایشون نسبت به این مسئله میفرماید که ما دو تا وجه داریم، بلکه دو تا قول داریم. دو وجه داریم بلکه دو تا قول داریم. من اجازه میخوام این پاراگراف اول رو بخونیم که عبارتمون زیاد نشه تا برسیم انشالله به عرض کنم این دو تا قولی که اینجا مطرحه. الرابع ان الثابت فی کل من المشتبهین، اون چه ثابت است در هر کدام از مشتبهین، لعجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقعی فیهما، از باب این که ما علم اجمالی داریم به وجود حرام واقعی در این دو مشتبه. خب اون چه ثابته هو وجوب الاجتناب، که اینو قبلا ثابت کردیم، روش بحث کردیم، تمام شد. لأنه لازم من باب المقدمه من التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی، به خاطر این که من تکلیف به اجتناب از حرام واقعی رو دارم، اجتناب عن النجس، و مقدمه انجام این تکلیف اجتناب از حرام واقعی این است که اطراف شبهه رو عمل عرض کنم ترک کنم، اجتناب کنم ازش، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. خب این نسبت به حکم تکلیفی وجوب اجتناب. سوال، آیا نسبت به عرض کنم سائر آثار چی میگید؟ ایشون میفرماد اما سائر الآثار الشرعیه، سائر آثار شرعی، المترتب على ذلك الحرام، که مترتب بر اون حرام واقعی است، مثل خمر که یکی از آثارش مثلا اجراء حد است بر شارب خمر، فلا تترتب علیهما، ایشون میفرماد این آثار دیگر شرعی مترتب نمیشه بر این مشتبهین. چرا؟ لعدم جریان باب المقدمه فیها، چون اینا دیگه عرض کنم به عنوان مقدمه اجتناب از حرام واقعی نیستن. من اگر بخوام از حرام واقعی اجتناب کنم، مقدمش اجراء حد مثلا نسبت به شارب خمر نیست. فیرجع فیها، حالا که از باب مقدمه واجب نشد، یعنی ما دلیل اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد رو در اینجا نداریم، عرض کنم طبیعتاً فیرجع فیها، رجوع میشود در این سائر آثار شرعیه الى الاصول الجاریه فی کل من المشتبهین بالخصوص، باید بریم سراغ اون اصولی که در این موارد جاری است. فرت کاب احد المشتبهین ارتکاب یکی از مشتبهین لا یوجب حد الخمر علی المرتکب، این باعث نمی شود که ما حد خمر بزنیم. بله اگر هر دو مشتبه رو خورد، خب اونجا دیگه خمر خورده، یقین به خوردن خمر پیدا میکنیم، مخالفت قطعیه کرده، شارب خمر هم باید حد بخوره. اما شارب احد الاطراف معلوم نیست شارب الخمر باشه، اصلا عدم وجوب اجراء حد خمر، بل یجری اصالت و عدم موجب الحد و عدم وجوب الحد جاری می شود. اصل عدم موجب حد، یعنی اصل این است که واجب کننده حد عرض کنم خدمت شما محقق نشده و وجوب حدم عرض کنم حکمش صادر نشده نسبت به این خورنده احد الاطراف. خب حالا در میان همه این آثار که به طور کلی یک بحث کلی ازش کردیم، ایشون یکی از آثار رو میخواد در موردش تو این تنبیه چهارم بحث بکنه، و هل یحکم به تنجس ملاقی، آیا همینجور که عرض کنم خدمت شما ملاقات شیئی با خود نجس سبب نجاست ملاقی می شود، آیا ملاقات با احد الاطراف هم سبب نجاست ملاقی می شود یا نه، و هل یحکم به تنجس ملاقی، یعنی ملاقی احد الاطراف، وجهان بل قولان. اینجا دو تا وجه داریم بلکه دو تا قول داریم، درست شد؟ که حالا ایشون میخواد عرض کنم مبنای قول اول و قول دوم رو بیان کنه. ببینید دوستان، نسبت به قول اول، خب قول اول حکم به نجاست ملاقی است که بگیم همینجور که اگر دست خیس من با خود نجس عرض کنم خدمت شما ملاقات کنه دست من نجس میشه، با احد اطراف شبه هم که ملاقات کنه باز دست من نجس میشه، درست شد؟ دلیل این آقایون چیه؟ ببینید دلیل این آقایون این است که بین وجوب اجتناب از شی و وجوب اجتناب از ملاقی اون شی ملازمه وجود دارد، بین وجوب اجتناب از شی و وجوب اجتناب از ملاقی اون شی عرض کنم ملازمه وجود داره. یعنی در واقع میخوایم بگیم که وقتی شارح میفرماید اجتنب عن النجس یا اجتنب عن اطراف شبهه، وقتی میگه اجتناب کن از این اطراف شبهه که یکیش نجسه، معناش این است که ملاقی با اون اطراف شبهه هم متنجس و واجب الاجتناب میشه، یعنی اون هم باید اجتناب بشود و اون هم متنجس میشه. گویا این شخص مدعی این ملازمه است، میگه این ملازمه رو عرف میفهمه، این ملازمه رو عرف تصدیقش میکنه، مثلا از باب این که ملاقات با رطوبت یک طرف باعث سرایت میشه و این سرایت معنایی نداره جز نجاست و واجب الاجتناب بودن در واقع ملاقی. چطور خودش عرض کنم خدمت رو واجب الاجتناب، ملاقیش هم حکم همون رو داره، بالاخره وقتی با رطوبت یه چیزی باش عرض کنم ملاقات میکنه این سرایت میکنه و او هم میشه واجب الاجتناب. مرحوم شیخ انصاری دو تا شاهد نسبت به این مدعا و این قول اول ذکر میکنه، یکیش عرض کنم فرمایش ابن زهره است. مرحوم ابن زهره برای اثبات تنجس ماء قلیل به ملاقات نجس استدلال کرده به آیه شریفه 5 سوره مبارکه مدثر و رجزه فهجر، دوری کن از هر پلیدی، دوری کن از هر مثلا شیء نجس، که شیء نجس هم جزء مصادیق عرض کنم رجس است. به این بیان که به ملازمه عرفی معنای آیه این است که فهجر هم از خود رجز و هم از ملاقی رجز، رجز به معنای پلیدی که یکی از مصادیقش هم نجاسته، یا رجز به معنای خود نجاست باشه، و لذا ایشون فرموده این آیه اثبات میکنه تنجس ماء قلیل به ملاقات نجاست رو، چون این ملازمه عرفی وجود داره. چطور ما باید از خود رجز، عرض کنم خدمت شما، پرهیز کنیم، اجتناب کنیم؟ ملاقی رجزم حکم خود رجز رو داره. این شاهد اول. شاهد دومم دوستان برخی از روایاته. ببینید من متن یک روایتی رو براتون بخونم. در روایتی داره که انا ابی جعفر علیه السلام قال اتاه رجل فقال له، یه شخصی اومد خدمت امام علیه السلام عرض کرد وقعت فأره فی خابیه، یه موشی افتاد تو یک خم و سبوی بزرگی که فیها سمن او زیت، درش روغن بود. فما ترا فی اکل، این روغن رو میشه خوردش یا نه؟ قال الراوی، راوی میگه فقال له ابو جعفر لا تأکله، حضرت بهش فرمودن اینو نخورش. فقال له الرجل، اون شخص به امام علیه السلام عرض کرد الفأر اهون علی من ان اترک طعامی من اجلها، این مثلا خباست و مثلا پلیدی و کثیفی موش، این آسانتر بر من از این که بخوام طعام خودم رو به خاطر این موش ترک بکنم. یعنی من باکیم نیست، حالا موشم افتاده باشه توش خیلی باکیم نیست، اشکالی نداره بخوام بخورم، برای من مشکلی ایجاد نمیکنه. قال فقال له ابو جعفر، حضرت بهش فرمودن انک لم تستخف بالفأر، تو با این کار نمیخوای موش رو کوچیک کنی، و انما استخففت بدینک، تو در واقع دین خودت رو داری خفیف میشموری. ان الله حرم المیت من کل شیء، شاهد ما اینجاست، ان الله حرم المیت من کل شیء، وسائل جلد 1 صفحه 206. خب ببینید در این روایت سوال سائل از ملاقی موشه، او که نمیخواست خود موش رو بخوره که، اما در استدلال حضرت میفرمان ان الله حرم المیت من کل شیء. طبعا دلیل این گونه استدلال حضرت این است که حضرت تکیه کرده به یک قاعده کلی که اگر چیزی حرام بود، اگر چیزی واجب الاجتناب بود، ملاقی با اونم همون حکمو داره. چطور حرم المیته؟ پس حرم ملاقی میته، درست شد؟ فلذا اگر اطراف شبه حرام و واجب الاجتنابه و در حکم نجس قرار داره، طبعا ملاقی با اطراف شبه هم طبیعتا باید بفرمایید همین وضعیت رو داره، واجب الاجتنابه و اون هم متنجس می شود. مرحوم علامه هم برای تنجس ملاقی احد المشتبهین استدلال کرده به این که شارع حکم نجس رو به مشتبهین داده. مرحوم شیخ انصاری می فرماید این فرمایش علامه مرادش همین است که ملاقی با او متنجس میشه. دقت میکنید؟ و الا منظور علامه این نیست که مشتبهین در حکم نجس هستند در همه آثار، یا مشتبهین نسبت به خمر در حکم خود خمر هستند در همه آثار که بعد بگیم اگر کسی مشتبهین به خمر رو خورد حدم برش جاری کنید. نه، ایشون نمیخواد این رو بگه. طبیعتا میخواد بگه اگر خود مشتبهین رو شما باید اجتناب کنید ازش، از باب این که مثلا فرض کنید نجس نجاست داره، مشتبهینم در حکم نجسه، طبیعتا ملاقیش رو هم میخواد بگه متنجس میشود. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا من بخونم تا برسیم انشاءالله به ادامه. و هل یحکمو به تنجس ملاقی، آیا حکم به تنجس ملاقی احد المشتبهین میشود یا نمیشود؟ وجهان بل قولان. خب این دو قول مبتنی بر چیه؟ مبنیان الا ان تنجس، این الا ان در واقع قول اوله، قول اول رو عرض کردم، قول اول حکم به نجاست ملاقی است. قول اول که حکم به نجاست ملاقی میخواد بکنه مبتنی بر چیه؟ مبتنی است الا ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس، تنجس ملاقی از وجوب اجتناب از اون نجس استفاده می شود. بناءً علی ان الاجتناب عن النجس یراد بهی ما یعم الاجتناب عن ملاقیه ولو به وسائط، یعنی بنابر این که اجتناب از نجس مراد ازش اجتناب از خود نجس و ملاقی او باشه ولو به وسائط زیاد، یعنی عرف این ملازمه رو میفهمه، میگه وقتی که گفت اجتناب کن از نجس، اجتناب کن از این شی، یعنی از خودش و ملاقیش اجتناب کن، یعنی اجتناب از ملاقی هم انگار توش خوابیده. ولذا استدل سید ابوالمکارم فی القنیه، لذا استدلال کرده مرحوم ابن زهره در کتاب قنیه، علی تنجس الماء القلیل به ملاقات النجاسه، گفته آب قلیل با ملاقات نجاست نجس میشه و استدلال کرده به چی؟ به مادله، این به مادله قید استدلله است، استدلال کرده ابن زهره به اون عرض کنم دلیلی که دلالت میکنه بر وجوب حجر نجاسات فی قوله تعالی و رجز فحجر. ایشون گویا میخواد بگه و رجز فحجر، میخواد بگه فحجر از رجز و نجاست و پلیدی و ملاقی او، یعنی در واقع ملازمه عرفی وجود داره. به ملازمه عرفی معنای آیه این است که فحجر هم از خود رجز است هم از ملاقی رجز، و لذا چطور ما باید از خود نجس اجتناب کنیم؟ از آب قلیل ملاقی با اون نجس هم باید اجتناب کنیم. این یک در واقع شاهد. شاهد دوم برخی از روایاته و یدل علیه ما فی بعض الاخبار، اون چه در بعضی از روایات داره، من استدلاله علیه السلام که حضرت استدلال فرمودن علا حرمت تعام الذی مات فیه فأره، اون تعامی که درش موش از دنیا رفته از بین رفته، استدلال کردن بر حرمت اون تعام به چی؟ به ان الله سبحانه حرم المیته، چون تو روایت داره حضرت فرمودن انما استخففت بدینک ان الله حرم المیته من کل شیء. متن این روایت حالا صفحه بعد انشاءالله خواهد آمد. فاذا حکم الشارع بوجوب حجر کل واحد من المشتبهین، وقتی شارع مقدس حکم کرده به وجوب حجر و دوری و اجتناب از هر کدوم از مشتبهین، چون مشتبهین رو که باید اجتناب کنیم، خب فقط حکم به وجوب حجر کل ملاقاه، ملاقی با اون مشتبهینم واجب الحجر است. و هذا معنا ما استدل به العلامه، این معنای همون چیزی است که علامه بهش استدلال کرده فی المنتهى علی ذلک، در کتاب منتهى، بر این تنجس ملاقی احد المشتبهین. ذلک رو بزنید به تنجس ملاقی احد المشتبهین، استدلال کرده به چی؟ به ان شارع اعطا هما، شارع اعطا کرده به اون مشتبهین حکم نجس، گفته آقا اجتناب کنید، یعنی اونا نجسن. و الا فلم یقل احدون، و الا اگر شارع مقدس نخواد این رو بگه، فلم یقل احدون ان کل من ال کلم من ببخشید، و الا یعنی اگر مراد علامه این نباشد که عرض کنم خدمت شما ملاقی واجب الاجتنابه، اگر این نباشه خب احدی نگفته، طبیعتا علامه هم نمیخواد بگه که ان کلم من المشتبهین به حکم النجس فی جمیع آثاره، ایشون نمیخواد بگه هر کدوم از مشتبهین در حکم نجس است تو جمیع آثار، یعنی بگیم همه آثار نجس بر این مشتبهین بار میشن، که بعد بگیم اگر مثلا مشتبهین به خمرن جمیع آثار خمر بار میشه، خب اینا احدی نمیگه. پس ایشونم که میگه حکم نجس رو داده، میخواد بگه ملاقیش نجسه، نمیخواد بگه همه آثار اینجا بار میشود. این عرض کنم تا اینجا در واقع قول اول رو ما تمام کردیم. قول اول این بود که حکم به نجاست ملاقی کنیم از باب ملازمه. این او ان الاجتناب بالاش بنویسید قول دوم. قول دوم دوستان این است که در واقع قول دوم مال مشهورم هست. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن که ملاقی احد المشتبهین محکوم به نجاست نیست، اجتناب ازش لازم نیست. دلیلمون چیه؟ دلیلمون این است که اون ملازمه ای که گفته شد بین اجتناب از نجس و اجتناب از ملاقی اون، این ملازمه مورد قبول نیست. این ملازمه عرض کنم خدمت شما مورد قبول نیست، چون اجتناب از نجس به معنای اجتناب از عین نجس است، نه ملاقی با او. درست شد؟ لذا اگر دلیل قائم شد که ملاقی هم نجس است، خب این فبها به نعمت، و الا اگر دلیل نداشته باشیم حکم به نجاست نمیتونیم بکنیم. حکم به تنجس ملاقی با نجس یک حکم تکلیفی مستفاد از اجتنب عن النجس نیست. حکم به تنجس ملاقی با نجس یک حکم وضعی است، در واقع حالا به تعبیر ایشون یک حکم سببی است، به این معنا که ملاقات سبب تنجس شده. اما این حکم به تنجس در واقع این حکم به تنجس مترتب بر عنوان واقعی نجاساته، یعنی ملاقی با خود نجس متنجس میشه، اما ملاقی با مشتبه به نجس معلوم نیست نجس بشه، ولو به احتیاط وجوب عرض کنم به احتیاط در واقع واجب الاجتناب باشه. نمیتونیم بگیم که حالا که این به احتیاط واجب الاجتنابه و نجاستش هم ولو برای ما عرض کنم معلوم نیست، اگر یه چیزی باش ملاقات کنه اونم حکم نجاست رو پیدا میکنه. درست مثل وجوب حد بر شارب الخمر، وجوب حد بر شارب الخمر مترتب بر شرب خود خمر است، نه اینکه مترتب باشد بر شرب مشتبه به خمریت. چطور مشتبه الخمر رو اگر کسی بخوره حد خمر برش جاری نمی شود؟ خب مشتبه به نجس هم اگر چیز باش ملاقات بشه ما دلیل نداریم که اون ملاقی نجس می شود. لذا اگر دلیلی داشته باشیم که ملاقی با اطراف شبه تنجس پیدا می کنه فبها و نعمت، اگر دلیل نداشته باشیم اصالت الطهاره جاری میشه، اصالت الاباحه جاری میشه. اینم قول دوم. مرحوم شیخ انصاری میفرماد ول اقوا هو الثانی، اقوا همین قول دوم است، اقوا همین قول دوم. این سه چهار خطم بخونم. او ان الاجتناب عن النجس لا يراد به الا الاجتناب عن العين و تنجس الملاقی للنجس حکم وضعی سببی یترتب علی العنوان الواقعی من النجاسات. اجتناب از نجس اراده نشده به اون اجتناب از نجس مگر اجتناب از عین نجس، پس اجتناب عن النجس یعنی از خود نجاسات. و تنجس ملاقی نجس که در روایات داریم این یک حکم در واقع وضعی است. حکم وضعی است یعنی چی؟ یعنی عرض کنم خدمت شما حکم تکلیفی نیست. این حکم نجاست دادن به ملاقی یک حکم وضعی است، وضعی یا سببی. سببی هم هست به این معنا که ملاقات سبب تنجس شده، و این حکم وضعی و این حکم سببی یترتب علی العنوان الواقعی من النجاسات. اگر ملاقی با خود نجس اتفاق بیفته خب حکم وضعی تنجس، حکم وضعی و سببی در واقع تنجس اتفاق میفته. نظیر وجوب الحد للخمر، نظیر وجوب حد برای خمر. چطور اگر خمر رو شارع عرض کنم خدمت شما اجتنابش رو واجب کرده، خود خمر رو شربش رو حرام کرده، بعد بر شرب خمر چیز وجوب حد میاد، یعنی وجوب حد رو ما قائلیم برای شرب خود خمر، اما این مال شرب خود خمره. اما اگر ما شک بکنیم در خمریت و اون رو شرب بکنیم ولو وجوب اجتناب هم داشته باشه، مثل همین مشتبه این در علم اجمالی و شبهه محصوره، حد خمر جاری نمیشود. فاذا شکم فی ثبوتهی، وقتی شک کردیم در ثبوتهی یعنی ثبوت تنجس للملاقی، با نسبت به اون ملاقی شک کردیم، جرا فیه اصل الطهاره و اصل الاباحه، اینجا اصل طهارت و اصل اباحه جاری میشه. ایشون میفرماد ول اقوا هو الثانی، اقوا همین قول دوم است. خب حالا چرا ایشون، عرض کنم خدمت شما، ببینید شیخ چون قائل به عدم تنجسه طبعا نیاز به دلیل نداره، اصل عدم تنجسه، اصل این است که این ملاقی نجس نیست، لذا به جای اینکه خودش دلیل بیاره تلاش میکنه ادله طرف مقابل رو جواب بده. لذا میفرماد دلیلی که ابن زهره در قنیه اقامه کرد، یعنی استدلال کرد به ورجز فهجون، این دلیل تمام نیست. چرا؟ چون این آیه دلالت ندارد بر اینکه از ملاقی نجس باید اجتناب کرد، از رجز باید اجتناب کرد، اما از ملاقی رجز دلیل نمیشه که باید اجتناب کنیم. وجوب اجتناب از خود نجس رو میگه، ملازمه رو هم ما قبول نداریم بین اجتناب از نجس و ملاقی نجس، مگر اینکه ملاقی نجس اثری از رجز و نجس داشته باشه. مثلا بخشی از نجاست به ملاقی سرایت کنه و برسه و همراه ملاقی بشود، که از این جهت خود نجس در واقع اجتنابش لازم باشه. لذا اگر ملاقی بخواد حکم به نجاستش بشه نیاز به دلیل داره، لذا در اطراف شبهه که دلیل بر نجاست ملاقی اون نداریم، نجاست و وجوب اجتناب در واقع ثابت نخواهد بود. نگاه کنید عبارت رو. اما اولا فلما ذکر، به خاطر اون چه که اون دلیلی که در واقع ذکر کردیم، دلیلی که ذکر کردیم همین بیانی که در قول دوم آوردیم رو ایشون طبیعتا میخواد بگه. خب حالا حاصل اون چه که ما ذکر کردیم چی بود؟ و حاصل هم من و ما فی الغنیه، ما قبول نداریم اون استدلال مرحوم ابن زهره در قنیه رو، من دلالت وجوب حجر الرجز علی وجوب الاجتناب عن ملاق الرجز. دلیل ایشون استدلال ابن زهره در قنیه این بود که دلالت میکند وجوب حجر از رجز، یعنی وجوب اجتناب از رجز، بر وجوب اجتناب از ملاقی رجز، یعنی بین وجوب اجتناب از خود رجز و ملاقی رجز رو در واقع ملازمه بینش میدین. اذا لم یکن علیه اثر من ذلک الرجز، ما قبول نداریم زمانی که بر اون ملاقی اثری از اون رجز نباشد. حالا یه وقت هست ملاقی بخشی از اون رجز و نجاست رو به خودش میگیره، خب اون میشه اجتناب از خود اون نجاست، اما اگر این اثر رو نپذیره ما دلیلی بر وجوب اجتناب نداریم و این ملازمه رو قبول نداریم. فتجنبه حین اذن، دوری کردن از، عرض کنم، رجز در این هنگام، لیس الا لمجرد تعبد خاص، ببخشید تجنبه رو بزنید به ملاقی، دوری کردن از ملاقی وجوب اجتناب از ملاقی نیست مگر به خاطر مجرد تعبد خاص. اگر تعبد خاص داشته باشیم بله، اما اگر تعبد خاص نداشته باشیم طبیعتا نمیتونیم عرض کنم نجاست ملاقی رو بپذیریم. فاذا حکم الشارع به وجوب حجر المشتبه فی الشبهه المحصوره، وقتی شارع مقدس حکم کرده به وجوب اجتناب از مشتبه در شبهات محصوره، فلا یدل علی وجوب حجر ما یلاقی، این حکم دلالت نمیکنه بر وجوب حجر اونچه که با این مشتبه ملاقات کرده باشد. این نعم قد یدل، عرض کنم خدمت شما، در واقع یه اشکال و جوابی است که انشالله عمری باقی باشه میمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.